بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خانه های آن کسانی می خورد در بیشتر، که به سائل می دهند از هر چه بهتر بیشتر. عرض حاجت می کنم آنجا که صاحب خانه‌اش پاسخ یک می دهد با ده برابر بیشتر. عازم مشهد شدم تا با تو درد دل کنم، بودنم را می کنم این گونه باور بیشتر. مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد، هر که بامش بیش برفش نه کبوتر بیشتر. چهار فصل مشهدت از عطر گل آکنده است، این چنین یعنی سه فصل از شهر قمصر بیشتر. پیش تو شاه و گدا یکسان ترند از هر کجا، این حرم دیگر ندارد حرف کمتر بیشتر. ای که راه انداختی امروز و فردای مرا، چشم بر راه تو هستم روز آخر بیشتر. از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت، من نیازت دارم آقا روز محشر بیشتر. بر تمام اهل بیت خیش حساسی، ولی جان زهرا چون شنیدم که به مادر بیشتر. بیشترهایی که گفتم از تو خیلی کمترند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا. سلام به همتون، سلام به شما که دلتون با این صلوات خاصه هوای مشهد شده، سلام به همه اونهایی که در مشهد و رضا هستن و نائب و زیاره همه سمت خدایی ها در 23 ماه ذی‌قعده در روز مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلام. سلام گرم من و همه دوستان خوب سمت خدا رو پذیرا باشید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. انشاءالله زیارت حرم رضوی مشهد و رضا نصیب فرد فرد شما دوستان خوبمون بشه. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. همجوری که اشاره فرمودید، امروز بنابر قولی شهادت جانگداز آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و روز زیارت مخصوص این امام بزرگوار است، همجا عرض ادب و تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه دوستداران اهل بیت و عزیزان توجه دارن که چهارشنبه هم دو روز دیگه روز ده بلعرض است، باز اون روزم زیارت آقا مستحبه.
ماه امام رضا
علیه الصلاه و السلام. ان شاء الله همین حالا ان شاء الله آماده بشن که روز 25 هم که روز ده بلعرض هست، روزه گرفتنش خیلی فوق العاده است. روزه 70 سال ثواب داره و اهل آسمان و زمین استغفار میکنن برای روزه گیره روز 25 ذیقعده،
یعنی
که
یعنی پس فردا روز چهارشنبه.
روز چهارشنبه بله. انشالله امیدواریم همجوری که سفارش شده از دور و نزدیک زیارت امروز آقا مستحبه. اونایی که نمیتونن برن از راه دور، حالا زیارت جامع، زیارت امین الله، یکی از زیارت ها رو از راه دور بخونن و دلهاشون رو انشالله اونجا روانه میکنن. و از همه مهمتر چیزی که دوستان کارشناس هم بارها تذکر دادن، اون ارتباط معنوی و قرب معنوی با امام هشتم، بنده فکر میکنم که از همه مهمتره. و اون قرب معنوی هم اینه که یک کاری که امام هشتم علیه السلام خیلی دوست داره، مثل همین برنامه که به مردم رحم بکنیم، اجاره ها رو کم بکنیم،
خدمت به محبین امام رضا
به دوستان، یعنی ما روایات فراوانی داریم که کسی به دوستان ما خدمت بکنه، به ما خدمت،
به ما خدمت.
به حمدالله من بازم جای تشکر داره، واقعا بازخورد بسیار بسیار خوبی داشته این دو هفته، واقعا همه رو به وجد آورده از اینکه بسیاری از مالکین مجرین یا کم کردن یا اضافه نکردن یا گذشت کردن. و انشالله در همه مسائل زندگیمون اگه این رحم و گذشت و مروت و جوانمردی که سیره اهل بیت بوده باشه، من فکر میکنم همین دنیا بهش میشه.
و مطمئن باشن که این خدمتشون بی جواب نخواهد
نخواهد
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه یادی هم بکنیم از مرحوم حاج رضای انصاریان
بله،
که این صلوات خاصه رو یک بخشی از خاطره همه ما ایرانی ها کردن. انشالله خداوند رحمتشون
خدا بکنه. رحمتشون کنه. حالا من یادم رفت یه خاطره از ایشون دارم، انشالله بعد از تلاوت قرآن بیننده ها گوش بدن.
خیلی خوب، چی از این بهتر بله. بسیار خوب. حاج فرهزاد اشاره کردن در طی این هفته ها که یکی از مشکلات ما اینه که همیشه حق رو به خودمون میدیم و راه حلش رو قرار شد ارائه بدم. ما خدمت شما هستیم و بعد شما رو خواهیم شنید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که هفته های گذشته بحثمون رو این روال پیش رفت که از دیگران بگذریم، رنجش پیدا نکنیم، ولی بسیاری از عزیزان گفتن که اول عوامل رنجاندن رو بخشکانیم، مرنجانیم و همچنین اگرم رنجشی پیش آمد گذشت کنیم.
بله.
و عرض کردیم از مهمترین افرادی که باعث رنجاندن افراد میشن آدمای ظلوم و جهولن، یعنی افرادی که از خود راضی و خودخواه و متکبر و مغرور و میگن همش حق با منه و هرچی هست به دیگران بدی ها را نسبت میدن، خوبی ها را هم به خودشون نسبت میدن، در حالی که این عیب بزرگی است، واقعا بسیار خطرناکه. ببینید همجوری که هفته قبل عرض کردم، یکی از راه حل‌ها اینه که انسان در همه مراحل، ولو اینکه ولی خدا شده، خیلی هم آدم خوبیه، باز احتمال بده، بازم انگشت اتهام رو به طرف خودش گاهی بگیره یا همیشه بگیره. این تعبیری که هم هفته قبل گفتیم، لا تخرج نمیند تقصیر، یعنی از اعتراف به تقصیر هیچ وقت منو بیرون نیار. یا وهم لانفسهم متهمون، یعنی متقین اولیای خدا کسانی هستن که همیشه خودشون رو متهم میدونن،
انگشت اتهام به سمت خودشون
میگیرن، میگن نکنه من کوتاهی کردم، من اشتباه کردم، کارهای من باعث شده خانم من اینطوره، کارهای من باعث شده بچه من اینطوره. کار یه موقع آقای دولابی خدا رحمتش کنه میفرمودن که یه به اصطلاح پدری بچهش خوب حرف گوش نمیداد چند وقت، گفت من نمیدونم چه پیاله‌ای شکستم، چه ارتباطی با خدا کم گذاشتم یا چه محبتی کم گذاشتم که بچه‌م کم حرفمو گوش میده. یعنی باز به خودش
سری خودشو دید،
خودش آره آره. برای اینکه ما اگر هم ارتباطمون با خدا قوی باشه و با بندگان خدا، اونا هم درست میشه. ما حدیث داریم خدا به اصلاح مؤمن، فامیل، اهل خانواده تا 1000 نفر رو گاهی اصلاح میکنه. اونایی که دیگه قابلیت دارن، اونایی که ندارن که خب دیگه پیغمبر ما ابو لهب ابو جهل رو هم می‌خواستن، نشد، اون دیگه مال طرف مقابله. ولی اونی که در توان ماست و طرف هم ظرفیت داره، انگشت اتهام رو به طرف خودمون بگیره. بنده مدتی است این آیاتی که در قرآن اشاره شده که به پیغمبر صریح، خطاب صریحه که واستغفر لذنبک، یعنی خطاب به پیغمبر متعددم تکرار شده، ای پیغمبر برای گناه خودت استغفار بکن. در بعضی آیات سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آیه 19 هم میفرماد واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اول برای خودت استغفار بکن و بعد برای مؤمنین و مؤمنات. و این آیه است که واقعا تکون دهنده، باید روش تأمل بکنیم و من فقط گذرا و فهرستوار عرض میکنم. پیغمبر ما از همه بیشتر استغفار میکردن،
با اینکه معصوم و مطلق بودن.
100% طبق صریح آیات قرآن و روایات، اصلا همه انبیا معصومن، همه امامای معصومن، هر کاری که اونا بکنن درسته. والحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم،
اصلا معیار حق اونها،
اونا هستن و حق معبرن، حق گران. اصمکم الله و خطا ندارن، اصمکم الله و من الزلل آمنکم من الفتن. ما حدیث داریم والله پیغمبر نه گناه کرده و لا نیت گناه و همت به گناه، نیت گناه، فکر گناه،
فکر گناه هست.
ولی چرا خدا صریحا بهشون میگه استغفار بکنید؟ و خود امام های ما گاهی بعضی روایت داریم چند هزار استغفار میکردن. امام زمان خیلی استغفار میکنه، به علی ابن معزیار فرمود اگه استغفار نبود شما هلاک میشدید، اگه استغفار بعضی برای بعضی نبود شما هلاک میشدید. پیغمبر ما فراوان هیچ مجلسی نبود الا استغفار میکردن، و روزی 70 بار روایت داریم پیغمبر ما استغفار میکردن. استغفار طلب مغفرت، طلب آمردش و بازگشت به سوی خدا. این یعنی چی؟ با اینکه ما میگیم پیغمبر صد، اینی که ما میگیم انگشت اتهام به طرف خودتون بگیرید، یکی آیات و روایاتش ایناست. قطعا پیغمبر معصوم بوده، شکی درش نیست. اگه معصوم نباشه که نمیتونه هادی دیگران باشه. ولی چرا پیغمبر اینقدر استغفار میکردن؟ استغفر الله، از صمیم دل، از ته دل واقعا به خدا پناه میبردن، طلب مغفرت میکردن. آخر یه وقت میگیم چون بعضیا توجیه کردن برای دیگران استغفار میکردن، نه، میگه استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. حالا معانی که ما فهرست میکنیم، خود این یه جلسه وقت میبره بخوایم مفصل صحبت بکنیم. بعضیا گفتن لذنبک، نه اینکه خود پیغمبر گناه داشته باشه، پیش مردم بت پرستا مشرکین مکه کارهایی که حضرت کردن، بتاشون رو شکستن، با اینا مخالفت کردن، اونها پیغمبر رو مجرم و گناهکار میدونستن و یه کاری بکن اونها هم دلشون صفا پیدا کنه برگردن. در ذیل این آیه عزیزان خواستم مراجعه بکنم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبك، گفتن یعنی گناهایی که اونا فکر میکردن، ولی در واقع گناه
نبود، از نگاه اونا،
از نگاه اونا، اونا رو خدا جبران میکنه، فتح مکه میشه، اونا هم برمیگردن توبه میکنن، درست میشه. ولی خب این یه توجیه خیلی چیزی نیست. ولی اونی که بنده فکر میکنم، البته واقعا که ما تو دل پیغمبر امام نیستیم که اونا چی میدیدن، یک احتمال اینه که پیغمبر و امام معصوم استغفار زیاد میکردن. هفته قبلم گفتیم حضرت یونس میگه انی کنتو من از ظالمین، دیگه تعارف نداریم. این دعای کمل حضرت امیر میگه ظلم تو نفسی، دعای کمل دیگه. تو دعاهای ابو حمزه، دعاهای ما صحیح پر است از این که به اصطلاح تعبیرهایی است. یه تعبیر عجیبی طاووس یمانی میگه من رفتم مسجد الحرام، دیدم صدای مناجاتی بلنده، نزدیک شدم امام سجاد علیه السلام اشعاری رو میخوانه و عجیب قوغا و حال حضرت منقلب به حالت بیهوشی.
عجب.
که حضرت تعبیر اشعارش، حالا من همه شو حفظ نیستم، یک شعرش اینه، حضرت میفرمد اتیتو به اعمال قباح ردیت فما فلورا خلق جنا که جنایتی. خیلی عجیبه. میفرمد عرضه میداره خدایا من اعمال زشتی آوردم، اعمال بدی آوردم، توی مردم فکر نمی کنه از من ظالم تر باشه، از من جانی تر، از من گناهکار تر باشه.
امام سجاد زین العابدین،
زینت عبادت کننده ها. ببینید این خیلی هوش داره برای من مؤمن حزب اللهی که مثلا میگم که من خیلی کارم درسته، هیچ مشکل. بابا امام معصوم داره ناله میکنه، تو کی هستی؟ اصلا ما کی هستیم؟ ما هیچ پوچ پوچیم. میگه در فکر نمی کنم از من ظالم تر کسی باشه. این دعای ابو حمزه است. و من اسفه و حالن منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، از امام سجاد علیه السلام. دیگه تو مفاتیح باز کنی نگاه بکنی، پر از اقرار به اعتراف به گناه. از من بد حال تر چی اگه من به این حالت برم؟ این استغفارها و این ناله های پیغمبر امام مال چی بوده؟ یکیش مال این بوده که در مقابل عظمت خدا اصلا خودشون رو و اعمالشون رو هیچ میدیدن، ناچیز میدیدن. پیغمبر امام از خودشون که چیزی ندارن، هر چی دارن از خداست. درست ببینید، امام حسین ذبح عظیم خدا تعبیر کرده در قرآن، یعنی قربانی بزرگ. هیچ کسی در عالم مثل امام حسین در راه خدا و خودش، اهل بیتش، طفل شش ماهش، عزیزانش و اصحابش در راه خدا قربانی نکرد.
هر چی داشت آورد،
هر چی داشت آورد. حتی استخوان و پوست و گوشت. ذبح عظیم تعبیر آیه روایت. ولی حضرت زینب علیها السلام جان همه ما به قربانش عرضه داشت، خدا این قربانی قلیل رو قبول کن. یعنی ناچیزه در مقابل عظمت خدا، بزرگی خدا.
یعنی اون عظمت و دریای بی انتهای رحمت رو که میبینن هیچ چیز.
حتی میخوام عرض بکنم چه بسا ممکنه از عبادتشون، از خوبیهاشون، از کارهای خوبشون، یعنی ما عبدناک حق عبادته که ما عرفنه، یعنی اینی که ما انجام میدیم در حق خدا که ادا نمیشه که. بعدم این فکر ما، نیت ما، اعمال ما، حول ما، قوه ما، هر چی داریم مال خود خداست. علم ما، فهم ما، عصمت ما، اگه یه خدای دیگه بود قرض میکردیم حق این خدا نمیدنیست که. هرچی از پس در مقابل این یه روایت زیبای دیگه موقع خوندیم که در بحث شکر عزیزان خواستن مراجعه بکنن، ما شاید دو سه ما درباره شکر صحبت کردیم.
بله.
حضرت موسی علیه السلام خدا بهش فرمود شکر من به جا بیا، گفت الحمدلله اله شکر، خیلی ممنون متشکر. دید که خود این توفیق، اصلا ما حدیث داریم شکر نعمت از خود نعمت مهمتره. که یاد خداست، توجه به نعمته. گفت الحمدلله. گفت خب این خیلی خودش یه نعمت جدید. گفت از این الحمدلله الهی شکرم، الحمدلله الهی دومیش هم شکر میخواد، سوم یاد خدا شکر.
آدم عاجز میشه اینجوری.
آخر گفت دستشو بالا کرد، گفت خدا من اصلا از شکر تو عاجزم. خدا گفت الان شکرتنی.
عجب.
یعنی وقتی که دستت خالی خالی میشه، به بنبست میرسی، بیچاره میشی، درمانده میشی، میبینی در مقابل خوبی خدا نمیتونی کاری بکنی.
یعنی هر کاری کنیم اون حق خدا رو به جای بردیم.
ابدا. اگه خدا یه موقعی آیت الله بهجت رحمت الله رو فهمیدن که میرزا قمی فهمیدن خدا اگه به خاطر همین نمازا بخواد ما رو گیر بده، مؤاخذه بکنه، جا داره.
به خاطر نماز.
به خاطر همین نماز. آخه این چه نمازیه؟ چه دست با شکسته. و حالا ما فهممون خیلی کمه. امام معصوم اون فهم و درک و عقلی که داره، اونم در مقابل عظمت خدا، بزرگی خدا، خودش ناچیز میبینه، عبادتش ناچیز میبینه. پس یک بودش این که اصلا در مقابل هستی خدا، گفت مضمون این حدیث ایشون به شعر در آورده، گفت گرفتم آن که مرا نگیری به هیچ گناهی، همین گناه مرا بس که با وجود تو هستم.
چه خوب.
حدیث روایت داریم که پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه وسلم در مقام توبه و استغفار گاهی عرضی می داشتن یا لد لم یخلق محمد صلی الله علیه وسلم، کاش اصلا محمد خلق نمی شد. یعنی در مقابل خدا هستی نشون نمی داد، هرچی از اوه. معنا داره دیگه، معناش یک چمینه. یعنی در آیه قرآن داریم و ان لا تعلو علی الله، بر خدا علو و برتری نجوید. یک بزرگی میفرماید هر کس در مقابل هستی خدا و هستی مطلق که الله و نور و سماوات نیست، مطلق نشه، علو و برتری جسته.
یعنی او هست، ما هم هستیم.
این خودش یه من گنده اینجا درست میشه.
درست میشه.
اصلا الله الصمد احد، قل هو الله احد،
یعنی او هست، ما نیستیم.
نیستیم. آره. ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما.
یعنی ما هیچی نیستیم.
یعنی اگر کسی در مقابل خدا شم بوی هستی وجود به خودش در مقابل خدا نه از خدا میبینه، حول ما، قوه ما، اول ما، آخر ما، این که فرمایش حضرت امیر علیه السلام فرمودن من هیچ چیزی رو ندیدم قبلش بعدش، با او خدا رو دیدم. یه وقت هستی خودمون رو مطلق از خدا میدونیم، خودمون رو نیست حساب میکنیم، علامتش اینه غرور نداریم، تکبر نداریم، انتقاد پذیریم، توبه و استغفار داریم،
متواضعیم، پاشیم.
آره. اون نه خودمون مال او میبینیم. یک علامتش اینه که هرچی خدا میگه بده میدیم، خودمون مالک نمیدونیم. اگه بچه‌مون کسی رو از ما گرفت با خدا قهر نمیکنیم، چون مالک نمی خود او میبینیم.
بله.
اینا منافات نه، ولی اینکه در مقابل هست خدا ما خودمون رو در مقابل یه هستی حساب کنیم، اینا اگه بوی وجود در مقابل خدا استشمام میکنیم، توبه و استغفار باید بکنیم. و انبیا و اولیای خدا شاید ما، البته اینا احتمالاتیست، که در روایات و آیات هم گاهی
خواهید آب میل کنید تا جایی
ببخشید.
اللهم صل علی محمد.
سلام الله علیه و سلمش. یک معنی استغفار شاید این باشه که در مقابل هستی و عظمت خدا اصلا خودشون رو ناچیز میدیدن، هیچی میدیدن. این خودش یک معنی لطیف و زیباییه. یا اعمال خودشون رو خجالت میکشیدن. به قول یک بزرگی مثال میزد، میگو اگر ما رو یه عروسی دعوت بکنم هیچی نداریم ببریم، میگردیم این بر اون بر، حالا یک پتوی مثلا پاره پوره شده، کهنه شده، اینو روش رو مثلا یک به اصطلاح بسته میزنیم، کاغذی میچسبونیم، کاغذ کادو اینا، ولی میدونیم توش چه خبره، مجبورم هستیم بیاییم. گفتن دست خالی نباید بیاییم، ولی اگر توش رو باز کنم ببینن چه خبره، اصلا آبرو ما میره. یعنی عبادت های ما، نماز های ما،
یعنی باطنش در باطنش
واقع. آره واقعا اگه توش رو، ولی میخوام بگم اولیای خدا چون اونا فهم و درک و عقلشون بالاتره، خودشون و اعمالشون رو باز ناچیزتر میبینن.
بله، افق دیدشون در
دیدشون خیلی بالا. یعنی این نورافکن هر چی نورش بیشتر بشه چیزای ریزم پیدا میشه، ولی اگر تاریک باشه آشغال درشت هم گاهی پیدا نمیشه. اینه که خیلی تکرار شده در قرآن، واستغفر لذنبک، برای خودت استغفار بکن، یعنی از خودت. حالا یکیش اینه، یکیش ممکنه بگم من درست شاید رسالتمو به جا نیاوردم اونجوری که باید دلسوزی کنم، حالا پیغمبره دیگه در مقابل عظمت خدا. یک بخشش واستغفر لذنبه که اینم معنی لطیف و ظریفی هست که انسان کامل سعه وجودی داره. اینم معنی لطیف و ظریفی، سعه وجودی داره، یعنی به اصطلاح همه انسان‌ها و همه مخلوقات زیر مجموعه او هستند. اگر یک مدیری، حالا بازرسی آمدن توی مدرسه بازرسی بکنن، به اصطلاح خبر ببرن که این مدرسه ببینن بچه‌ها شلوغکاری میکنن، بی ادبی میکنن، درس نخوندن، تجدید شدن، آمار تجدیدی ردی زیاده، مدیر مدرسه چقدر خجالت میکشه، چقدر ناراحت میشه، من باید خیلی بیشتر از این کار میکردم، چرا اینطور شده؟ شما بچه‌تون میره توی مهمانی شلوغکاری میکنه، وسط سفره میره چیزا رو به هم سنگ میزنه، شیشه همسایه رو میشکنه، چقدر خجالت میکشید، چقدر ناراحت میشید. شما گناه نکردی ها، ولی دیگران که
به واسه اون نسبتی که او با ما داره.
من اینم احتمال قوی میدم، چون امام زمانم علیه السلام به علی ابن مزیار 3 تا انتقاد شدید کردن که شما به فقرا نمیرسید و تکبر میورزید و قطع رحم میکنید. بعد فرمودن اگر استغفار بعضی برای بعضی نباشه، نفرمودن من استغفار، اشاره به اینه لحلکتم، شما هلاک میشدید، مگر اونایی که قولشون با فعلشون یک جور هست. شاید یک استغفاری که برای خودش حتی میخواد بکنه، چون للمؤمنین و المؤمنات باز جدا هست.
بله.
جدا از این که برای خودش استغفار میکنه، میفهم برای مؤمنین و مؤمنات، برای همه اونا هم جدا استغفار بکن، یعنی اونها را جدا از خودش نمیدونه. اینی که ما تو زیارت جامعه که میخوانیم که ارواح و کم فل ارواح، انفس و کم فل نفوس، اجساد و کم فل اجساد، یعنی تمام انسان ها شعای وجود انسان کاملن. یعنی اگر فرعون شلوغ کاری میکنه، شم شلوغ کاری میکنه، پیغمبر یا امام متاثر میشه، چون اونم شعای وجود امامه، یعنی خلقتش، بدنش، ظاهرش از امامه دیگه، یعنی نفس کشیدنش به اذن امامه.
بله.
خجالتش رو امام میکشه. تو روایت داریم اتفاقا به یه نفر به امام هشتم علیه السلام عرض کرد که آقا فلان دوست شما شراب خورده، اونقدر حضرت خجالت کشیدن پیشانی مبارکشون عرق کرد، شرمنده شدم. گفت کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمساد. یعنی میخوام عرض بکنم ممکنه شلوغکاریایی که دیگران میکنن
به واسطه اون نسبت و وابستگی که وجود داره،
حتی غیر دوستان و شیعیان. بله. غیر دوستان و شیعیان، چون بازم انسان دیگه، انسانی است که فعلا حیاتش و مماتش به دست امامه. اینه که خجالتش رو امام میکشه، ولی اصلا یه آدم بد. الان داعشی ها، تکفیری ها چقدر جنایت میکنن، ما سرمون میره پایین، خجالت میکشیم به اسم اسلام، به اسم مسلمانی. یه کسی تو دنیا میخواد مسلمان بشه، تا این داعشی و کفار و تکفیر میبینه اصلا از اسلام سر به نظر میکنه. ما چقدر باید خجالت بکشیم، چقدر ما اصلا با هم ارتباطی نداریم،
و چه بس از انسانیت. حتی
از انسانیت همینجور میخوام بگم هر کسی، لذا چون او ولی مطلقه و انسان کامله و همه موجودات شعای وجود او هستند، اینه که هر اتفاقی میخوام بگم تو دنیا میفته اونجا منعکس میشه، اون مرکز منعکس میشه. و از شرمندگی و خجالت پیش خدا استغفار میکنه. یعنی در اونجا اینه که پیغمبر میفرماید غباری به قلب من میشینه و من روزی 70 بار استغفار میکنم، پیغمبر قطعا خودش معصوم کامل، فکر گناه، نیت گناه، نیت ظلم، نیت بدی هیچ وقت به وجودش راه نداره. ولی اون غبار از دیگران بلند، دیگران هم که گرد و غبار میکنن حضرت خجالتشو میکشه، حضرت شرمنده میشه. یا روایت داریم که پیغمبر شب معراج یکی از دغدغه‌ای که داشت این بود، به خدای متعال عرض کرد که بار پروردگارا حساب امت منو به من واگذار کن، لکی لا یفتزه اندل امم، توی نهج الفصاحه هست.
بله.
که پیش یهود و نصارا و بقیه و پیغمبرا امت ها من خجالت شرمنده نشم، یعنی خجالت میکشم بگم امت شما اینقدر شلوغ کاری کردن. خجالت میکشم.
عجب.
خدا چقدر مهربان، مال خدا بالاتره. خدا فرمود ای پیغمبر من یه جوری حسابشو میکشم پلو تو هم مفتزه نشم، آبروشون رو پلو تو هم حفظ میکنم. البته پیغمبر خبر داره از همه چیز، ولی میخوام عرض بکنم که مهربانی که باز خدا داره بالاتر از مهربانی پیغمبر و انبیاست. میخوام از این برداشت بکنیم که پیغمبر و امامی که معصوم کاملن باز انگشت اتهام به خودشون میزدن.
دیگه ما که جای خود داریم،
ما چرا اینقدر غرور ما رو گرفته؟ چرا اینقدر امام سجاد درس کردن میگه فما فلفرا خلقون جنا، یعنی شوخی نمی کرده. یعنی اون جانی هایی که در اون زمان جنایت میکردن، حضرت میست که او خجالت داره میکشه، او داره خجالت میکشه. و این روایتی که پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایات شیعه و سنی فراوان حضرت رو مسموم کردن، حالا یهودیهی مسموم کرد، دیگران مسموم کردن، مسمومن به شهادت رسیدن. در بستر شهادت که افتاده بودن از جا نمیتونستن بلند شد، به حضرت خبر دادن که بدون اجازه شما رفتن مسجد نماز جماعت برپا کردن. حضرت خیلی ناراحت شدن که اجازه نداده بودن. زیر بغلهای حضرت رو امیر المومنین و فضل ابن عباس گرفتن، با شدت ضعف و ناتوانی پاهای حضرت به زمین کشیده میشد. حضرت رو بردن مسجد، اون که ایستاده بود کنار زدن طبق روایات شیعه و سنی، و حضرت با زحمت نماز رو اقامه کردن. بعد آخرین منبری که پیغمبر ما رفتن، که جالبه و مهم هم است، پیغمبر عظیم الشان فرمودن مردم، خیلی این جمله عجیبی آقای شریعتی عزیز، فرمودن خدا قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم. حالا ما بحث نرنجاندن رو میخوایم مفصل بگیم که ظلم، خیانت، اذیت و آزار هر چی آدم میتونه به دیگران نکنه.
این پیغمبر با این حال اومدن مسجد.
ببین مطلب مهم فرمودن دیگه، فرمودن خدا قسم خورده که من از ظلم، یعنی از حق الناس نمیگذرم، از ظلم ظالم نمیگذرم. فرمودن مردم ایها الناس، هر کس گردن من رسول الله حقی داره، یا حلال بکنه یا قصاص بکنه، من طاقت قصاص روز قیامت رو ندارم. آیا پیغمبر ما نعوذ بالله، عذر میخوام، خیلی من خجالت میکشه، آیا مثلا تئاتر میخواست بازی کنه؟ نعوذ بالله. کسی همچین اعتقاد کافر مرتد میشه، یعنی روباتی این کارو میکرد یا واقعا حقیقت میگفت؟ حقیقت میگفت، حلالیت میطلبیده، تعارف نداشته، واقعا بین خودش و خدا شرمنده بوده، نکنه وقت حقی ضایع شده باشه. یعنی اونا اصلا معصوم، برای همین معصومن، چون خودشون رو از همه پایین‌تر می‌دینن، خودشون رو همیشه بدهکار می‌بینن، در عصمت قرار می‌گیرن.
بله.
ولی آدمای طلبکار و آدمایی که خودشون رو هم از خود راضی نه، همیشه گنکار و ظالم و جاهل.
طرز غذا خوردن حضرت، طرز نشستنش، بله، همینو مؤید همین
واقعا داشتن. مرحوم آقای دولابی این تعبیر همیشه داشتن، خدا رحمتشون کنه، می‌فهمیدن پیغمبر اونقدر با لطافت برخورد می‌کردن، دست مبارکشون رو تو این فضا بالا پای می آوردن، مواظب بودن این فضا پر از موجوداته، یا فرشته است یا ذرات، هر چی، موجودات معنوی مادی که اصلا آزرده نشه. وضو می‌خواستن بگیرن، یه گربه سر صدا می‌کرد، تشنه بود، وضو رو ول کردن، آب بهش دادن، بعد وضو. یعنی
اینقدر
حواسشون جمع بود، یعنی قطعا مواظب بودن، یک سر سوزن. ولی با نهایت عصمت کامل که ما قسم می‌خوریم آزار حضرت به مورچه هم نرسیده، چرا حلالیت می‌طلبه؟ میگه نکنه یه وقت پیش خدا من جای کوتاهی شده باشه. خب این واقعیت دیگه، یعنی این حلالیت طلبیدن، عذرخواهی کردن و اینکه آدم خودشو بشکنه، ولی خودشو بالاترین شخصم میدونه. حضرت امام تو وصیت نامه عذرخواهی میکنه، حلالیت میطلبه. اولیای خدا همه حلالیت میطلبه، عذرخواهی میکنه. ببینید ما روایت داریم حضرت زهرا سلام الله علیها که بلا شک آیه تطهیر درباره این بزرگواره و معصومه و صدیقه کامله، ما تنها شخصیتی که امام و پیغمبر نیست ولی در افق انبیا و امام ها هست، این عصمت کامل داره، صدیقیت کامل داره، حضرت زهرا علیها السلام. ولی ما روایت داریم روز آخر عمر تو همین محبت زنان و کودکان ما آوردیم، حضرت امیر علیه السلام نشستن کنار بسترشون و با هم صحبت و گفتگو، وصیت نامه یکی از فرمایشات حضرت زهرا اینه که علی جان منو حلالم کن. قطعا حضرت زهرا یک سر سوزن کوتاهی نکرده ولی حلالیت میطلبه، من حلالم کن. عقبه است، یه هفته دیگه هم هست که عقبه است در روز قیامت عبور نمیکنن مگر اینکه همسرانشون از اونها راضی باشن. من همینجا خواهش میکنم، چون زندگی ما با همسر آقای شریعتی خیلی مدتش طولانیه،
بله.
بچه ها بزرگ میشن، ازدواج میکنن، به اصطلاح دختر پسر میرن، یا ما خونه پدر مادر یه مدتی هستیم بعد جدا میشین، زندگی مستقل. ولی زن و شوهر شریک زندگی هن. یعنی رابطه تنگ و تنگ با هم دارن، بیشترین استکاک ها و برخورد ها ممکنه اینجا قرار بگیره.
بله همینطور.
یعنی بیشتر کسی که در نزدیک ما هست و زندگی میکنیم همسره،
بیشترین تعامل و بیشترین برخورد رو باش داریم.
اینه که او اگه راضی باشه خیلی مهمه. اون برش هم روایت داریم، شفیعی در نزد پروردگار برای خانم از رضایت شوهر نیست، و عکسش هم چیزی مرد رو به خدا اینقدر نزدیک نمیکنه که زن و بچهش از ته دل بگن ای خدا ما از ته دل از این بابا از این شوهر راضیم. این خوش به حال اون خانواده‌ای که اینو میگن، واقعا اهل بهشته، واقعا اهل نجاته.
هستن خانمایی که گلایه میکنن که شوهرامون بیرون خیلی خوبن تو خونه. آره. بدن.
آره. در صورتی که این مهمه.
این مهمه،
این خیلی مهمه. بله. این مهمه داخل. لذا هم رضایتمندی همسر شوهر از خانم و هم به عکس، این خیلی مهمه. حلالیت میطلبیدن، عذرخواهی میکردن. اون روایتی که عروس امام صادق علیه السلام، یه نفر آمد خدمت در اصول کافیه،
بله.
یه نفر آمد خدمت امام صادق علیه السلام به حضرت گفت آقا اسماعیل پدرتون، پسرتون، من رفتم دیدنش، دم مریض شده، سخت تو بستر افتاده، سخت افتاده تو بستر. حضرت خیلی ناراحت، اسماعیل هم دوست داشتم، پسر خوبی هم بود، در مرگش حضرت چقدر متاثر شدن، چون در زمان خود اسماعیلی خودشون نسبت میدن به این آقا، میگن امام بوده، در حالی که در زمان خود امام صادق از دنیا رفت. حضرت فرمودن که یه نفر بره جستجو کنه پسر من سالم بوده، چطور شده مریض شده تو رخت و خواب،
چه اتفاقی افتاده.
رفت طرف و پرسجو کرد، به اسماعیل گفت چی شده، اون روش نشد بگه. اطرافیای منزل لو دادن، گفتن چند ساعت قبل با خانومش درگیر شد، جر و بس کرد، خانومشو محکم هل داد، خورد به دیوار، صورتش خراش برداشت، دعوا شد، عصبانی شد، بعد از این تب کرد تو رخت خواب افتاد. حضرت متأثر شدن، امام صادق علیه السلام فرستادن دنبال عروسشون. قابل توجه این که اگه اختلافایی پیش میاد همیشه طرف مظلومو بگیریم. ما همیشه میگیم هرچی پسرم گفته یا دامادم بی خود میگه، هرچی دخترم میگه.
بله.
بیشتر اختلافمونه که ما طرف مظلوم رو نمیگیریم، نمیایم مرهم بگذاریم، آشتی درست اصلاح بکن، میایم بنزین و نفت میریزیم،
چون معیارمون حق نیست،
حق نیست.
بله.
از خود راضی میگیم، فامیل من، حزب من، جناح من، گروه من، درسته،
معیار میشه من دیگه،
من، این من، این بله. من حساب مرده رو اگه بشکنیم درست میشه،
ان شاء الله بشکنیم
به برکت امام رضا بچه بشکنیم، ان شاء الله. عرضم به حضور شما، حضرت عروسشون رو خواستن، بهش پول دادن، هدیه دادن، عذرخواهی کردن
که راضیش بکنن.
ببین بچهش شروع کاری کرده ولی امام تاوانش داره پس میده. میخوام بگم مال همه خلقت هم همینجوره، پول بهش دادن، هدیه دادن، عذرخواهی کردن، فرمودن اج علی اسماعیل فی هل، من ازت خواهش میکنم فرزندم اسماعیل رو حلالش کن، حلالش کن. این عروس خانم هم عرض کرد من حلالش کردم، گذشت کرد. باز حضرت نگران بودن، فرمودن یه نفر بره ببینم پسرم خوب شده یا نه، اینا برای ما خیلی درسه.
بله.
رفت برگشت گفت آقا الحمدلله از بستر بلند شده، حالش خوب شده. حضرت فرمودن شکر میکنم خدایی که عقوبت فرزندان ما رو در دنیا قرار داد، یعنی همین تو دنیا گوشمالی میده، ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. زیل این آیه رو خواستم ببینن. خدا بعضی رو تو این دنیا دوست داره گوشمالی میده، حواسش جمع بشه برگرده،
همینجا تسویه حساب بکنه.
آره.
بله.
یا حضرت خدیجه علیها السلام مال، جان، آبرو، اولاد، هر چی داشت داد، ولی روز آخر عمر به حضرت گفت آقا من کوتاهی کردم، مقصرم، من حلالم کن. پیغمبر منقلب شد، من حلالت کردم، ازت گذشتم، تو همه هستی تو در راه من فدا کرد. میخوام عرض بکنم
هرچی افق دید وسیع تر باشه ما خودمونو بیشتر در واقع مقصر میدونیم و در معرض اتهام،
در معرض اتهام و معرض حلالیت طلبیدن. یعنی واقعا
یعنی اون بزرگان که اونجوری بودن و معصومین، ما که دیگه جای خود آره داریم.
یعنی واقعا اگه کسی یه ذره تو این مطالبی که اصلا تحمل بکنه، ریشه این جهل مرکب و خودمحوری و خودخواهی و اینکه از خود راضی بودن از بین میره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. ان شاءالله برکت نام و یاد امام رضا که این روزها و شبها مزرگن به نام ایشونه، همه ما اون من رو بشکنیم ان شاء الله، اهل تواضع بشیم، که خیلی از ارتباطات ما هم درست میشه دیگه ان شاء الله. ان شاء الله تعالی. خیلی خوب، چقدر خوبه در روز زیارتی امام رضا علیه السلام ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امام رؤوف علیه السلام، که ان شاء الله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. دوستان خوبی که مشهد هستن، زائر امام رضا هستن، دعا بکنن برای همه اونهایی که مشکل دارن، گرفتاری دارن، مریض دارن. دعا بکنید اونهایی که آرزوی زیارت مشهد و رضا رو دارن به زودی زود مشرف بشن ان شاء الله. آیات ابتدایی سوره مبارکه ملک در سمت خود امروز تلاوت میشه، صفحه 562 مصحف شریف. ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون مزین به نور اهل بیت علیهم السلام باشه و منور به نور قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
إن شاء الله هممون در سایه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، در سایه آیات نورانی قرآن کریم و در سایه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام زندگی بکنیم. حاج آقای فرزاد، خیلی وقت نداریم، وقت در اختیار شماست. نکته صلوات رو بشنویم، اشاره قرآنی امروز.
بله، حدیث داریم که صلوات قلب رو نورانی میکنه، وقتی که نورانی شد فراموش شده ها پیدا میشه، مثل چراغی که روشن میشه گم شده ها پیدا میشه.
بله،
اونایی که دوست دارن ان شاء الله همیشه قلبشون نورانی باشه و چراغ دلشون روشن باشه و از نسیان و فراموشی هم یکی از چیزایی که حافظه رو زیاد میکنه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ان شاء الله با این ذکر خودمون هم پیدا بکنیم،
پیدا کنیم اون اصلونه. بله،
اشاره قرآنی رو بفرمایید.
بله، از آیات 8 تا 11 سوره مبارکه ملک نکته مهمی است که همین مناسبه با بحث ما هم هست. من خیلی فشرده عرض می‌کنم. خدای مهربان می‌فرماید افرادی که جهنمی میشن تو جهنم اونا رو میندازن، ملائکه میگن که الم یأتکم نذیر، مگه پیغمبر نذیر منذر هشدار دهنده نیامده بود شما رو متذکر کنه؟ میگن چرا؟ ولی ما تکذیب کردیم. تکذیب یعنی پذیرش افراد خیرخواه و دلسوز، حرفشون رو قبول نکردیم. و یه نکته‌ای که دقیقاً بحثی است که ما کردیم اینه که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اهل جهنم میگن اگر ما گوش دلمون رو باز می‌کردیم و تعقل می‌کردیم هیچ وقت جزء جهنمیا نمی‌شدیم. افرادی که خودمحورن، از خود راضین، که بئس مثوى المتکبرین، مغرورها، از خود راضی‌ها اهل جهنمن. ولی اگر حرف دیگرم با خانومت به شما تذکر میده، بچهت، شاگرد،
زیرمت، پذیرش رو داشته باشیم در واقع.
اگر افرادی که انتقاد پذیرن گوش میدن و تعقل میکنن،
بلد.
اینا همه اهل بهشتن
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دوستان خوب آمدن که چهارشنبه هفته گذشته حاجای ماندگاری خداحافظی کردن و عازم سفر حج هستن که آرزوی توفیق میکنیم برایشون، حتما ما رو هم دعا بکنن. این چهارشنبه‌ای که پیش رو داریم که روز دهوالاعظم هست و جای فرهزاد اشاره کردن ابتدای مباحثشون، ما به صورت ویژه در خدمت جای فرهزاد خواهیم بود. بحث مهمی رو دارم، من دعوت میکنم از همین حالا که بیننده برنامه چهارشنبه باشید. ضمن اینکه یه سری تغییراتی در روزهای برنامه سمت خدا اتفاق خواهد افتاد که هفته آینده ان شاء الله خدمتتون عرض خواهیم کرد. حاج فرهزاد، در چه موضوعی می‌خوایم صحبت بکنیم؟ یک چشم‌اندازی رو ترسیم بکنید.
بله، روز چهارشنبه چون آقای ماندگاری هم تشکر می‌کنیم چندین سال زحمت کشیدن و روزهای چهارشنبه بینندگان عزیز رو به فیض رسوندن، به خاطر هم اشتغالات و هم سفر حج فعلا مدتی ترک کردن برنامه رو، ان شاء الله در حفظ خدا و سلامتی هر کجا هستن دعای همه بیننده ها بدرقه راهشون باشه
انشاءالله.
هم روز خود ده بلعرض است، روز مهمی است که اشاره کردیم، روز گرفتنش هم خیلی مهمه و زیارت امام هشتم علیه السلام، و هم کلن انشاءالله یک بسیج همگانی تو رسانه و همه جا
بله.
اتفاق بیفته. ماه ذی‌الحجه مناسبت های بسیار زیادی در رابطه با اهل بیت که محوریتش از قدیر خم هست. انشالله بحث مهمی روز چهارشنبه میخواییم درباره عظمت مناسبت‌های ماه ذی‌الحجه و خصوصا قدیر خم به استقبال بریم، انشالله مطرح بکنیم. عزیزان انشالله گوش بدن، چون ما وعده کردیم خاطره آقای حاج رضا انصاریان هم
بله، بله، بله.
واقعا ایشون مداح مخلصی بود، یعنی
خدا رحمت
آیت الله وحید خراسانی براشون نماز میت خوندن، آیت الله مکارم، آیت الله صافی برایشون اعلامیه دادن. یعنی ببینید یک مدا چقدر اوج میتونه بگیره، مخلص بشه که حتی مراجع برای او اعلامیه بدن. ایشون اون خاطره زیبایی که در رابطه با امام هشتم علیه السلام خیلی کوتاه عرض بکنم، فرمودن که من یه جلسه قصیده درباره مولا علی علیه السلام میخواستم بخونم، مرحوم علامه جعفری هم بودن، میخواستم بلند شم برم، ولی خب ما قصیده رو که شروع کردیم جذبه ذکر فضائل مولا ایشون رو جذب کرد و نشست و تا آخر گوش داد، چون ایشون هم خیلی ملی و لطیف میخوندن مثل همین صلوات. بعد از جلسه خدمتشون رسیدم، فرمودم من یک خاطره براتون بگم. فرمودن من در جوانی مشهد درس میخوندم، سحر زمستان سردی بود که درهای حرم هم موقع میبستن تا نزدیک اذان صبح باز میکردن، برف یخبندان شدید بود، آمدم برم حرم مشرف بشم، دیدم که در سن هنوز باز نشده، سرمای خیلی شدید، دیدم یک خانومی صورتشو گذاشته به در سن آقای امام مشتم، داره گریه میکنه و نجوا میکنه.
بله.
آمدم نزدیک، دیدم که عمه خود منه، عممه، با امام مشتم درد دل میکنه، به داد من برس، دست من بگیر، من بیکسم، غریبم. گفت من صبر کردم، مناجاتاش که تمام شد آمدم نزدیک، احوالپرسی کردم و گفتم عمه جان الان تو سرما یخبندان هنوز درسن میداشتی آفتاب بیاد بالا روز روشن بشه، بعدم خانم تنها، حالا من جوونم. گفت عمه جان، به زبان آذری گفت عمه جان من در این سوز و سرما و سختی آمدم، از امام رضا کمک میخوام، امید دارم در سختی و تنهایی و غربتم امام رضا دست منو بگیره. ما روایت داریم اونایی که امام جواد فرمود در گرما سرما قطره باران به بدن زائر پدرم برسه، خدا اون بدن رو بر آتش جهنم حرام میکنه. گفت این گذشت، شاید 30-40 سال بعدش من رفتم تبریز و من گفتن عمه تو مریض، حالش خوب نیست. رفتم دیدن ایشون، دیدم رو به قبله است، حالت احتضاره، نشستم دعای حمد شفایی بخونم، چشماشو باز کرد، دیدم نفسهای آخر رو داره میزنه. به من گفت محمد تقی، یادت سحر زمستانی در خانه امام رضا رو میزدم؟ گفتم آره. گفت امام رضا گلدین، الان امام رضا آمد به دیدن من. اینو گفت و از دنیا رفت. میخوام عرض بکنم اونایی که در خانه اهل بیت رو میزنن، عرض ارادت میکنن، حتما بدونم بی پاسخ نخواهد بودنم امام رعوفی مثل آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام.
خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرحزاد، ان شاء الله لحظه لحظه زندگی منور به نور امام رضا باشه. خیلی کوتاه دعا بکنید. بله، ما وقتمون تموم شده. بله.
خدا رو قسم میدیم به حق امام هشتم، هممون رو جزء شیعیان خالصش قرار بده.
الهی
با آمین بیننده.
خیلی ممنون، فردا ان شاء الله به حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما. سلام.
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.